چرا داروهای لاغری روی برخی افراد اثر ندارند؟ محققان پاسخ میدهند. طبق مطالعه جدید، دواهای پرطرفدار بیماری شکر و کاهش وزن ممکن است برای حدود 10% از افراد اثر بخشی لازم را نداشته باشند. علت اصلی به مجموعی از جهش‌های ژنتیکی برمی‌گردد که منجر به پدیده‌ای به نام مقاومت به GLP-1 می‌شود. وضعیتی که در آن بدن بیمار مقادیر بالاتری از این هورمون را تولید می‌کند اما به درستی به آن پاسخ نمی‌دهد. امروزه بیش از 1/4 افراد مبتلا به بیماری شکر نوع 2 از داروهای آگونیست گیرنده GLP-1 استفاده می کنند. با این حال تحقیق جدید محققان دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد که تفاوت‌های ژنتیکی می‌تواند اثر بخشی این دواها را در برخی بیماران بسیار کاهش دهد. اگرچه این دواها امروزه در دوزهای بالاتر برای درمان چاقی نیز تجویز می‌شوند، اما هنوز مشخص نیست که این جهش‌های ژنتیکی تا چه حد بر روند کاهش وزن تأثیر می‌گذارند. محققان می‌گویند ما در برخی از کارآزمایی‌ها مشاهده کردیم افرادی که دارای این جهش ژنتیکی بودند پس از 6 ماه درمان نتوانستند سطح گلوکز خون خود را به طور مؤثر کاهش دهند. به گفته محققان، اگر پزشکان از قبل بدانند چه بیمارانی به این داروها پاسخ نمیدهند، می توانند سریع‌تر داروی جایگزین را تجویز کنند. پژوهش حاضر به طور ویژه روی 2 جهش ژنتیکی تمرکز دارد که بر آنزیمی به نام PAM تأثیر می گذارند. این آنزیم نقش منحصر به فردی در فعالسازی بسیاری از هورمون‌های بدن از جمله هورمون GLP-1 ایفا می‌کند. علت دقیق این مقاومت به احتمال زیاد تحت تأثیر عوامل متعددی است و دانشمندان آن را با مقاومت به انسولین مقایسه می‌کنند. پدیده‌ای که با وجود ده‌ها تحقیق هنوز به طور کامل درک نشده است اما درمان‌های موثری برای آن وجود دارد. برای اولین بار در دنیا، سلول درمانی زن 47 ساله با 3 بیماری خود ایمنی را نجات داد. زن 47 ساله که به مدت بیش از 1 دهه به 3 بیماری خود ایمنی خطرناک مبتلا بود، پس از سلول درمانی به زندگی تقریبا عادی خود بازگشت. این درمان باعث شد که سیستم ایمنی او دوباره شرایط طبیعی پیدا کند. این بیمار 47 ساله تا کنون 9 درمان مختلف را پشت سر گذاشته بود اما هیچ کدام اثر بلند مدت نداشت. در نهایت او در شفاخانه دانشگاهی آرلانگن آلمان تحت درمان سلول درمانی قرار گرفت. نتیجه این بود که در عرض چند هفته دکترها متوجه شدند هر 3 بیماری به این درمان جواب داده و برای اولین بار در دنیا وضعیت بیمار بهبود یافته است. اکنون او 14 ماه است که بدون درمان در دوره بهبودی به سر می برد و توانسته عمدتاً با زندگی عادی خود بازگردد. پروفسور فابیان مولر که هدایت این تیم را بر عهده داشته می گوید سرعت و عمق واکنش بیمار چشمگیر بوده و این درمان کیفیت زندگی او را بهبود داده است. با این حال با کارآزمایی‌های بالینی نیاز است. و این درمان کیفیت زندگی او را بهبود داده است. با این حال با کارآزمایی های بالینی نیاز است تا متوجه شویم که این درمان چقدر پایدار خواهد بود و آیا برای سایر بیماری های خود ایمنی هم مؤثر واقع خواهد شد یا خیر. مشکل این زن 47 ساله یک اختلال خونی نادر و خطرناک به نام کمخونی همولوتیک خود ایمنی است که طی آن سیستم دفاعی بدن گلوبول های قرمز خون را نابود می کند. مبتلایان به این بیماری معمولاً از داروهای سرکوب کننده ایمنی و تزریق منظم خون استفاده می کنند. اما درمانهای استاندارد برای این بیمار جواب نمی داد. او دو مشکل دیگر هم داشت. خود ایمنی کاهش پلاکت ها که در اثر نابودی پلاکت ها توسط سلول های ایمنی به وجود می آید و ریسک خون ریزی را افزایش می دهد و سندروم آنتیفسفولوپید که ریسک لخته‌های خونی خطرناک را بیشتر می‌کند. پزشکان برای این بیمار درمان با سلول‌های تی را پیشنهاد کردند. آنها گلوبول‌های سفید خون این زن را استخراج و سلول‌های تی را جدا کردند. سپس سلول‌های تی مهندسی شدند تا پروتئینی به نام CD19 را در سلول‌های B شناسایی کنند. این درمان به سرعت جواب داد و سلول‌های B مشکل‌دار را از بین برد. حتی زمانی که سلول‌های B پس از ماه‌ها دوباره پدیدار شدند، سالم به نظر می‌رسیدند و این اتفاق حاکی از آن بود که سیستم ایمنی به حالت عادی برگشته است. یافته‌های پژوهشگران: ازدواج می‌تواند نرخ بروز سرطان را کاهش دهد. مطالعه جدیدی نشان داده که وضعیت تأهل می‌تواند یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار و قدرتمند در بروز سرطان باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نرخ ابتلا به سرطان در میان افرادی که هرگز ازدواج نکردند به طور قابل توجهی بالاتر است. این تحقیق که توسط پژوهشگران دانشگاه میامی انجام شده نشان می‌دهد افرادی که در حال حاضر متأهل هستند یا در گذشته ازدواج کردند نسبت به افراد مجرد کمتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. بر این اساس می‌توان گفت که وضعیت تأهل ممکن است یکی از عوامل اجتماعی مهم و در عین حال کمتر مورد توجه در بررسی ریسک سرطان باشد. در این مطالعه داده‌های بیش از 100 میلیون نفر در ایالات متحده و اطلاعات مربوط به بیش از 4 میلیون مورد سرطان بین سال‌های 2015 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگران تمامی سرطان‌های بدخیم در افراد بالای 30 سال را بررسی کردند، سنی که تقریباً میانگین سن اولین ازدواج در آمریکا محسوب می‌شود. وضعیت تأهل در این تحقیق به دو دسته تقسیم شده است: افرادی که هرگز ازدواج نکردند و افرادی که قبلاً ازدواج کرده اما اکنون جدا شده، طلاق گرفته یا همسر خود را از دست دادند. طبق نتایج این مطالعه، مردانی که هرگز ازدواج نکردند با افزایش 68% در نرخ ابتلا به سرطان مواجه هستند. این رقم در میان زنان حتی بالاتر بوده و به 85% میرسد. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که این ارتباط در افراد 55 سال به بالا قوی تر است، موضوعی که نشان می‌دهد تأثیرات ناشی از وضعیت تأهل در طول زندگی افراد انباشته می‌شود. بالاخره ازدواج یه جا به درد خورد. به طور کلی افراد مجرد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند، اما شدت این ارتباط در انواع مختلف سرطان متفاوت است. برای مثال مردان مجرد تقریباً 5 برابر بیشتر از مردان متعهد متأهل در معرض سرطان مقعد قرار دارند. در زنان نیز مجرد بودن با تقریباً 3 برابر افزایش خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم همراه است. همچنین نرخ ابتلا به سرطان‌های مری، جگر و ریه در میان افراد غیر متأهل در هر دو جگر و ریه در میان افراد غیر متأهل در هر دو جنس تقریباً 2 برابر افراد متأهل گزارش شده است. با وجود این نتایج، پژوهشگران تأکید کردند که این یافته‌ها به معنای توصیه به ازدواج یا وجود مکانیسم‌های پیشگیری ذاتی در آن نیست. فرانک پندو، نویسنده این تحقیق، توضیح می‌دهد: اگر ازدواج نکرده اید باید توجه بیشتری به عوامل خطر سرطان داشته باشید، غربالگری های لازم را انجام دهید و مراقبت های بهداشتی خود را بروز نگه دارید. به گفته نویسندگان این مطالعه، ازدواج از گذشته با پیامدهای مثبت سلامت مانند کاهش بیماری ها، افزایش طول عمر و بهبود ارزیابی فرد از سلامت خود همراه بوده است. از جمله عوامل مثبت مرتبط با ازدواج می توان به حمایت اجتماعی بیشتر، سبک زندگی سالمتر، ثبات اقتصادی و الگوهای رفتاری بهتر اشاره کرد. هوش مصنوعی جدید دانشگاه آکسفورد نارسایی قلبی را 5 سال زودتر از ابتلا پیش بینی می کند. دانشمندان دانشگاه آکسفورد ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه دادند که می تواند ابتلا به نارسایی قلبی را تا 5 سال پیش از بروز بیماری پیش بینی کند. این فناوری در مطالعه روی 72,000 بیمار در انگلستان با دقت 86% علائم خطر را شناسایی کرد. بیش از 60 میلیون نفر در سراسر جهان به نارسایی قلبی مبتلا هستند، وضعیتی که در آن قلب نمیتواند خون را به خوبی در بدن پمپاژ کند. کارشناسان میگویند شناسایی نشانه ها قبل از ابتلا به نارسایی قلبی گام بزرگی محسوب می شود. پزشکان می توانند وضعیت بیماران را بهتر مدیریت کنند، درمان را زودتر آغاز کنند یا حتی از بروز کامل بیماری جلوگیری کنند. اکنون ابزار هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد می تواند چربی اطراف قلب را شناسایی کند و از این طریق افراد در معرض ریسک ابتلا به این بیماری را با نرخ موفقیت 86% تشخیص دهد. پژوهشگران از این ابزار برای بررسی اسکن‌های توموگرافی کامپیوتری مربوط به 72,000 بیمار استفاده کردند. آنها به دنبال تغییرات بافتی در چربی اطراف قلب بودند که نشان می‌دهد عضله زیرین قلب سالم نیست. پزشکان چنین تغییراتی را با هیچ یک از روش‌های تصویربرداری نمی‌توانند تشخیص دهند. تحلیل این اسکن‌ها با کمک هوش مصنوعی می‌تواند زمانی که یک بیمار در معرض خطر بالای نارسایی قلبی قرار دارد با پزشکان هشدار دهد. کارشناسان امیدوارند این ابزار بتواند با پیشگیری از بروز بیماری قلبی در افراد در معرض خطر کمک کند. محققان دانشگاه آکسفورد باور دارند این روش می‌تواند برای سایر بیماری‌ها نیز به کار گرفته شود. آنها میگویند اگرچه در این مطالعه از اسکن‌های سی‌تی قلب استفاده شده، اما اکنون در حال کار روی این موضوع هستیم که این روش را برای هر نوع اسکن سی‌تی از قفسه سینه با هر هدفی به کار ببریم. تحقیق جدید: داروی معروف کاهش وزن می تواند به مقابله با آرتروز کمک کند. تحقیقی تازه نشان داده است که داروی کاهش وزن محبوب سماگلوتید این قدرت را دارد که تا حدی قوزروف افراد مبتلا به آرتروز را بازیابی کند. این یافته‌ها و پتانسیل‌های استفاده از این داروها برای عموری فراتر از کاهش وزن اشاره دارد. محققان چینی مطالعه انجام دادند که نشان می‌دهد داروی لاغری می‌تواند برای مقابله با آرتروز استفاده شود. در این تحقیق که روی انسان و موش انجام گرفته، محققان ابتدا موش‌های چاق مبتلا به آرتریت را به دو گروه تقسیم کردند. به یک گروه سماگلوتید داده شد که اشتهای آنها را کم کرد. گروه دوم این دارو را دریافت نکرد، اما همان مقدار غذای گروه اول را گرفت. این رویکرد باعث کاهش وزن یکسان در هر دو گروه شد. این مسئله همچنین به محققان اجازه داد اثرگذاری دارو را فراتر از کاهش وزن بررسی کنند. محققان دریافتند که موش‌های دریافت کننده سماگلوتید کمتر دچار ضعف قوزروفی، خارهای استخوانی، التهاب مفصل و درد شده بودند. این نتیجه حاکی از آن بود که داروی لاغری احتمالاً باعث بروز این اثرات شده و این پیامدها صرفاً ناشی از کاهش وزن نبوده است. در بخش انسانی تحقیق، پژوهشگران 20 فرد چاق را که از آرتریت زانو رنج می‌بردند، به دو گروه تقسیم کردند. یک گروه فقط هیالورونیک اسید تزریقی دریافت می‌کردند که درمانی رایج برای روانسازی مفاصل در افراد درگیر با آرتروز است. گروه دیگر در کنار این تزریق سماگلوتید را هم می‌گرفتند. در پایان 24 هفته آزمایش محققان دریافتند که فقط افراد حاضر در گروه سماگلوتید نمره بهتری از نظر عملکرد فیزیکی گرفته بودند و ضخامت قوزروفشان 17% بهتر شده بود. محققان ایرلندی مصرف ویتامین دی در میانسالی می تواند از زوال عقل جلوگیری کند. دانشمندان کشف کردند که سطح ویتامین دی در میانسالی نقش بسیار پررنگتری در سلامت بلند مدت مغز ایفا می کند. پژوهشگران با بررسی صدها نفر دریافتند افرادی که در دهه‌های 30 و 40 زندگی خود ویتامین دی بیشتری دریافت می‌کنند، در دوران پیری سطح پایین‌تری از پروتئین تاو را در مغز خود دارند، پروتئینی که پزشکان آن را عامل اصلی زوال عقل می‌دانند. محققان دانشگاه گالوی در ایرلند اعلام کردند که سطح مناسب ویتامین دی در میانسالی از تشکیل رسوبات پروتئین تاو در مغز جلوگیری می‌کند. آنها تأکید کردند که کمبود این ویتامین یک عامل خطر جدی به شمار می رود و پزشکان می توانند با درمان آن خطر زوال عقل را در بیماران به شدت کاهش دهند. دانشمندان در این پژوهش 793 فرد بالغ با میانگین سنی 39 سال را که هیچ نشانه‌ای از زوال عقل نداشتند انتخاب کردند و سطح ویتامین خون آنها را برای 16 سال زیر نظر گرفتند. محققان در ابتدای این پژوهش بلند مدت سطح ویتامین دی تمام شرکت کنندگان را اندازه گرفتند. پزشکان سطح بالای 30 نانوگرم بر میلی لیتر را به عنوان سطح مطلوب در نظر گرفتند. آنها پس از بررسی عواملی مانند سن، جنسیت و علائم افسردگی به این نتیجه رسیدند که دریافت ویتامین دی در اوایل میانسالی تنها میتواند میزان پروتئین تاو را در سالهای آینده کاهش دهد. پروتئین آمولوئید بتا یکی دیگر از نشانگرهای زیستی آلزایمر است، محققان هیچ ارتباط معناداری بین مصرف این ویتامین و کاهش این پروتئین در مغز شرکت کنندگان پیدا نکردند. پژوهشگران میگویند این یافته‌ها فقط یک ارتباط علمی را نشان می‌دهد و هنوز ثابت نمی‌کند که ویتامین دی مستقیماً و به تنهایی خطر زوال عقل را از بین می‌برد. بزرگترین محدودیت این مطالعه عدم ردیابی مداوم سطح ویتامین خون افراد در طول 16 سال بود. با این حال محققان به افراد توصیه می‌کنند که از دوران میانسالی سبک زندگی خود را اصلاح کنند، زیرا تغییر عوامل خطر در این سنین بیشترین تأثیر مثبت را در دوران پیری به همراه خواهد داشت. همراهان عزیز، سپاسگزاریم که امروز در برنامه کاوش در کنار ما بودید. موفق و سعادتمند باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.